وفادار یا طلبکار، تندروها از نظام چه می‌خواهند؟ همیهن، متن پیشرو در همیهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. باید میدان را از تندورها گرفت. نباید اینطور تعبیر شود که اساس نظام تنها یک جریان و یک فکر است و آن هم عین حق است و یا دیگران باید تسلیم شوند و یا نابود و این امر خطرناکی است. سمیه متقین بنا نیست ما تنبلی کنیم، دهانمان را باز کنیم، هر حرف نپخته ای را به زبان بیاوریم و اسم خودمان را بگذاریم انقلابی. به قول حضرت آقا سوپرانقلابی. بعضی ها را نگاه می کنیم، هر چه نگاه می اندازیم که چه کرده؟ هیچ نکرده، ولی از همه هم طلبکار است. هم اکنون یکی از بدبختی های کشور ما این است که گرفتار تندروها و بی‌ترمزها هستیم. نقل قول اول مربوط به سخنان محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس وقت که خود را نواصولگرا می داند و دومی هم بخشی از سخنان علی اکبر ناطق نوری از شهره های اصولگرای سنتی در اسفند ماه سال 1392 است. مشابه این نظرات را در سخنان چهره های دیگر اصولگرا و میانه رو مانند علی لاریجانی، آن زمان که از خالص سازان سخن گفت، یا حسن روحانی، رئیس جمهور دولت های 11 و 12، وقتی نگرانی اش را از روی کار آمدن دولت تندرو در بیانیه اش پیش از انتخابات ریاست جمهوری 14 مطرح کرد. می‌بینیم. علاوه بر این بسیاری از چهره‌های اصلاح طلب در ادوار مختلف به این تندروی و تصاحب انقلاب و انقلابیگری هشدار دادند. برای نمونه سید محمد خاتمی، رهبر جریان اصلاحات، هم در سال 88 بر این تاکید داشت که باید میدان را از تندورها گرفت. نباید اینطور تعبیر شود که اساس نظام تنها یک جریان و یک فکر است و آن هم عین حق است و یا دیگران باید تسلیم شوند و یا نابود و این امر خطرناکی است. سخنانی که اگر بیشتر جستجو کنیم در سخنان بسیاری از دلسوزان کشور و سیاستمداران استخواندار پهن سیاسی کشور، از آیت الله محمود طالقانی و مهدی بازرگان گرفته تا اکبر هاشمی رفسنجانی و بهزاد نبوی و دافت می شود و همه نگران آن بوده و هستند که این تندروی ها و تندروها چه بر سر کشور می آورند. دغدغه‌ای که روز به روز در جمع وسیع‌تری از فعالان سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا مورد توجه قرار گرفته است، تا جایی که همانهایی که به انقلابیگری جریان‌های حاضر در فضای اصولگرایی می‌بالیدند حالا نگران آن هستند که آنهایی که امروز مدعی انقلابیگری هستند، به جای آنکه وفاداران به نظام جمهوری اسلامی باشند، تبدیل به طلبکاران آن شوند. چنانچه در همین روزهای اخیر در پی اظهار نظر برخی چهره‌ها مانند فؤاد ایزدی، صادق کوشکی و حتی رسانه‌های اصولگرا هم صدایشان درآمد و منتقد رویکرد آنها شدند. از جمله روزنامه صبح نو نزدیک به قالیباف درباره این سخنان نوشت: این سخنان را میتوان ظهور و بروز گرایشی از درون جناح راست دانست که انقلابیگری را با خوانش رادیکال در مقابل عقلانیت انقلابی و نهادهای رسمی و انقلابی قرار می‌دهد. نظرات آقایان کوشکی، ایزدی و قزنفری به ویژه در تحلیل و توصیف خود از جریان انقلابی بیشتر شبیه به تلاش برای بازتعریف انقلابیگری به صورت افراطی و انحصاری است. این رویکرد به جای آنکه به تقویت اتحاد و همبستگی میان نسل‌های مختلف انقلاب کمک کند، موجب ایجاد شکاف‌های بیشتر در جامعه خواهد شد. در ادامه نگاهی به سخنان برخی از این جریان‌ها و چهره‌ها در روزهای اخیر و تندروی‌ها در پس پیروزی انقلاب می‌اندازیم. باز تعریف انقلابیگری با بمای طلبکاری. در سخنان اخیر برخی از اصولگرایان که نگاهی بنیادگرا و رادیکالی دارند، شاهد آن هستیم که در کنار بیان خواسته های خود توجیهاتی عنوان شده که به نوعی به نظر می آید به دنبال مصادره و از آن خود کردن انقلاب، جمهوری اسلامی و از همه مهمتر کشور هستند. مهمترین اش در سخنان فؤاد ایزدی، فارغ و تحصیل رشته ارتباطات از آمریکا، به چشم می آید. آنجایی که در برنامه علی علیزاده درباره ضرورت اجرای قانون حجاب با اشاره به این که حجاب دستور اسلام است، تاکید کرد که هیچ شکی در الزام آن وجود ندارد و در ادامه افزود: یک سری جوان داریم که اگر برای کشور مشکل ایجاد شود، آنها باید بروند جلوی تیر، چاره ای نیست و می رونده. برای چه می رونده؟ چون احساسات این است که این جمهوری اسلامی است، این جوانها مذهبی هستند و حکومت را از خودشان می دانند. این فرد اگر احساس کند حکومت دیگر خیلی اسلامی نیست، برای چه باید برود جلوی تیر؟ خواهشی که از مسئولین داریم این است که کاری نکنند این ذهنیت در جوانهای حزب اللهی جامعه ایجاد شود که این حکومت هم شبیه چیزی مثل جمهوری اسلامی پاکستان است. اگر این ذهنیت ایجاد شود، آدمهایی که باید از کشور دفاع کنند، دفاع نخواهند کرد و ایران به سوریه تبدیل می شود، ارتشش نمی جنگد. البته که نظر صادق کوشکی، فعال سیاسی اصولگرا و از چهره‌های نزدیک به شورای هماهنگی حزب الله انصار حزب الله هم کمتر از نظر ایزدی نبود. چنانچه او در بخشی از یادداشتی که در همین هفته اخیر برای توصیف وضعیت کشور با عنوان در سوریه، در ایران منتشر کرده، چنین نوشته است: برای درک بهتر شرایط سوریه به مثال زیر توجه کنید. پزشکیان و اطرافیانش، معادل گروه تحریر الشام، برای تصرف حاکمیت و استحاله کامل جین، الف معادل کشور و حاکمیت سوریه و تسلیم آن به نظام سلطه، وارد حاکمیت شده و در حال پیشروی و اشغال سنگر به سنگر نظام و حاکمیت جین با هستند. دیروز قوانین مربوط به مسئولان با خانواده دوتا بیتی را زیر پا گذاشتند، معادل تسهیر حلب، و امروز در حال مخالفت با حجاب و عفاف و قانونی شدن بی‌حجابی و برهنگی زنان و سپردن فضای مجازی به دشمن هستند، معادل تسهیر حماه، حمز و درعه، و فردا با تکمیل مذاکره با آمریکا و اروپا، توان موشکی باقی مانده محور مقاومت و را تسلیم دشمن خواهند کرد، معادل ورود به دمشق و تمام شدن ماموریت. در این میانه، مجلس و دستگاه قضا نقشی معادل ارتش سوریه دارند. عقب نشینی های پی در پی و تماشای قانون شکنی های گسترده و باز هم ندیدن و تا مرحله اعلام تسخیر دمشق و مطلبی که عملاً به دنبال از بین بردن تعامل سازنده میان دستگاه ها، تضعیف تصمیم گیران با اشتباه نشان دادن همگرایی هاست و البته نوعی خانش تحقیرآمیز و نگاهی خودخواهانه در فهوای آن به چشم می آید و البته باز هم رگه هایی از طلبکاری از نظام و مسئولان را نشانه می دهد. در کنار این مطالب هم در بخشی از مجلس و در بخشی از سنگر اصولگرایی سخنان مشابهی که در راستای تلقین اینکه این بخش تافته جدا بافته هستند و به جای آنکه آنها را تحویل بگیرند مانع از نقش آفرینی آنها شدند به چشم می آید. نمونه های مجلسی آن سخنان کامران غضنفری نماینده تهران است که در سخنانی مدعی شد رئیس جمهور را با همکاری رژیم علی اف به شهادت رساندند، اما برخی آقایان مصلحت نمی‌بینند اعلام کنند و شهادت را نسبت می‌دهند به یک توده ابر. عجب ببر متراکم هوشمندی بود، یا همه آن سخنوری‌ها درباره ضرورت ساخت بمب هسته‌ای از سوی نمایندگانی مانند احمد نادری، عضو هیئت رئیسه مجلس که تاکید دارد ما هزینه چند برابری ساخت بمب اتم را در طول این سال‌ها در بحث برنامه هسته‌ای خودمان پرداخته‌ایم و هیچ عایدی در حوزه امنیتی برای ما نداشته است. معتقدم ما باید به سمت آزمایش بمب اتم برویم و هیچ راه دیگری برای ما وجود ندارد. تا ما به سمت بمب اتمی نرویم، تعادل در منطقه برقرار نمی شود. طرف مقابل تعداد نامعلومی کلاهک هسته‌ای دارد که هر لحظه بخواهد می تواند به هر کجا شلیک کند. پس دلیلی وجود ندارد ما سلاح متناسب و متقارن آن را نداشته باشیم. در همین رفت و آمد اظهارات این جریان، سعید جلیلی، کاندیدای ریاست جمهوری 14 که البته گزینه همین جریان تندروی اصولگرا در ادوار مختلف انتخابات ریاست جمهوری بود و بسیاری از رای دهندگان به مسعود پزشکیان دلیل تصمیمشان را ناه به همین تندروی ها و کاندیدای مطلوب آنها عنوان کرده بودند، در فایلی تصویری که از نشستی منتشر شده است، بار دیگر به دولت تاخته و با همان نگاه طلبکاری که به نظر می آید رسم این جریان شده است، چنین گفته است: در نقطه عطف و بزنگاهی تاریخ که فرصت بزرگ برای مردم ما و مردم منطقه است، می بینید که چه حرکت هایی شکل می گیرد. در همین 14 می گویند مردم ما خسته اند، مگر ما از فلسطینی ها فلسطینی تر شده ایم. تو می دانی چگونه صورت مسئله را تعریف می کنی؟ می گویند این تله جنگ است، ما در تله نمی افتیم. شما یک زمانی می گفتید که راه حل این است که برویم توافق کنیم و با این توافق مسائل را حل کنیم. سپس مذاکره و توافق کردید و شما هر تعهدی که داشتید را انجام دادید، ولی طرف کلن خارج می شود. بعد همان شخص دوباره سرکار آمده و شما پیشاپیش دارید مطلب می نویسید که ما حاضریم توافق جدید کنیم و در موارد جدید توافق کنیم. تنش زدایی به چه قیمت؟ نمونه اعلای این انقلابیگری جدید و تندروی ها هم روزنامه کیهان است که آنقدر همه با ادبیات آن آشنا و به آن اذعان دارند که ضرورتی به اشاره بیشتر نمی شود. چون او نمونه یک رسانه تندرو ضد اصلاحات است که از همان زمان پس از 2 خرداد که طیفی از جناح راست تصمیم بر آن گرفتند که به هر قیمت در برابر این جریان بایستند و مخالف هر آنچه آن جناح مقابل مطرح کرده باشند. روزنامه کیهان پرچم‌دار آن شد و عملاً در ادبیاتش بارها از انقلاب و نظام برای طرح خواسته هایش مایه گذاشته است و در ماه‌های پس از روی کار آمدن دولت 14 هم هرچه در توان داشت در تضعیف دولت به کار برده است. تندروی‌ها پس از پیروزی انقلاب هر انقلاب و سقوط دیکتاتوری فضای تندروی ها را مهیا می سازد. انقلاب ما در سال 1357 و سقوط حکومت پهلوی هم از آن مستثنا نبوده است. چنانچه محمد توسلی در گفتگویی که با هم میهن داشت، خاطره ای از این شرایط عنوان کرد و گفت بعد از انقلاب و بعد از 22 بهمن جوه بسیار تندی شکل می گیرد و کسانی بازداشت شده بودند. خود من در مدرسه رفاه حضور داشتم و آقای خلخالی 14 نفر را برای اعدام آماده کرده بود و دکتر یزدی با توصیه مهندس بازرگان دیداری با آقای امام خمینی داشت و خواهان آن شد که ایشان اجازه بدهند دادگاهی برایشان برگزار شود و در چارچوب ضوابطی محاکمه بشوند و حکم عادلانه داده شود. با پیگیری های آقای دکتر یزدی این تعداد به 4 نفر کاهش پیدا کرد. آن هم خود آقای امام خمینی گفتند من حکم می دهم. همچنین در خاطراتی که از ابتدای انقلاب اسلامی ایران بیان می کردند بسیار بر اختلافاتی که معمولاً تندروها بر آتش اش می دمیدند و به مقابل بزرگان انقلاب مانند آیت الله محمود طالقانی، سید محمد بهشتی و برخی دیگر از این چهره ها اشاره کردند. برای نمونه با توجه به اینکه برخی از تندرویه های این روزها مربوط به قانون حجاب است. به خاطر آیت الله طالقانی در این زمین اشاره می کنیم که در همان سالهای ابتدای انقلاب که در پی اظهار نظری از امام خمینی برخی جریان های تندرو به برخورد با زنان در خیابان و جامعه پرداختند. ایشان در گفت بگویی با رادیو و تلویزیون ملی در برابر این تندروی ها می آیستد و تصریح می کند هیچ کس زنان را به داشتن حجاب مجبور نمی کند. پوشش زنان یک اصل قرآنی و اسلامی است. اگر بخواهیم مسئله حجاب را از جهت اسلامی و از نظر ملی بحث کنیم، یک مسئله سنتی و تاریخی است که در عمق تاریخ ما و تاریخ شرق مطرح بوده است. عناصری میکوشند یک جناح بزرگ انقلاب یعنی زنها را از انقلاب جدا کنند و به سوی نارضایتی بکشانند. من سلام و درودم را بر زنها و خواهرانم و دخترانم میرسانم و باز میگویم سهم بزرگی در این انقلاب داشتند. باید این حق و سهم بزرگی را که دارند ادامه بدهند، به ثمر برسانند، آلت دست تحریکات نشوند. سرکارشان دروند، به سر کلاس ها بازگردند و در ادارات هم سنگین و با وقار مسئولیتشان را خوب انجام بدهند. ما اجازه نمی دهیم کسی به اینها اهانت کند یا به هیچ عنوان متعرض اینها بشود. کیهان 15 اسفند 1357 با همه این تراش های چهره های شاخص انقلاب و شخص امام خمینی گرفته تا رؤسای قوا و سایرین در هر برهه‌ای تندروها به اشکال گوناگون آسیب خود را به جامعه و مردم زدند. البته که متاسفانه موج این تندروی ها در دوره های مختلف هزینه هایی را به همراه داشت که شاید مهمترین آن همان شکاف دولت ملت با حذف برخی چهره ها و جریان های سیاسی از جمله نهضت ملی و بخشی از جریان چپ و اصلاح طلب ها و میانه‌روها بود. جریانی که در پهن سیاسی و بانی کشور به مرور مخالفانی پیدا کرد اما به نوعی نماینده جمعیت قابل توجهی از جامعه بودند. تندروی ها پس از دوم خرداد 1376 البته که در پی تغییر در قانون اساسی و تحولات نیمه دوم دهه 60 با جنس تندروی ها و تندروها نیز تغییر کرد. چنانچه اگر تندروهای نزدیک هست سخت قدرت در سالهای پس از 1376 را بررسی کنیم شکل و شمایل آن با آنچه که پیش از آن وجود داشت متفاوت است. در فضای سیاسی کشور انتخابات ریاست جمهوری هفتم در سال 1376 نقطه عطفی برای تغییر چیدمان سیاسی بوده است و عملاً بازتعریف جدیدی صورت گرفت. در پی این بازتعریف علاوه بر رقابت جناح چپ و جناح راست که به مرور به اصلاح طلب و اصولگرا تغییر نام داد، جریان تندرو حول جناح راست به اهرم فشار دولت اصلاح طلب بدل شد. در همان زمان گفته می‌شود که جمعی از شاگردان محمد تقی مصباح یزدی وقتی با رأی 20 میلیونی مردم به سید محمد خاط در سال 1376 مواجه شدند و به مرور جناح چپ تغییر شکل یافت و در عرصه سیاست به اصلاح طلبی شهره شد، در تشکل‌های مختلف تصمیم را بر آن گرفتند که در برابر هر آنچه نام اصلاح طلبی بر آن برده می‌شود و اصلاح طلبان خواهانش هستند بایستند و عملاً اصلاحات را خلاف دین و اعتقادات مسلمانان و عزت و حکمت و مصلحت کشور جلوه دهند و با این رویکرد هم فشار بر این جریان و هم فشار بر مسئولان را برای تحقق خواسته‌هایشان افزایش دهند. البته این جریان تا سال 1384 به شدت پیوسته به جریان اصولگرایی و همسو با آن بود تا در این انتخابات و در راستای تعدد کاندیداها بار دیگر این جریان بازسازی شد و تنوع کاندیداها نشانی هرچند اندک در این زمینه داشت. دولت محمود احمدی نژاد هم دوران جولان این جریان بود و رئیس دولت به نوعی گزینه مورد تایید آنها نیز به شماره می رفت و عملاً بخش قابل توجهی از همین تندروها در دولت و به عنوان مسئول کشور شناخته می شدند. در این دوران با افزایش شمار فارغ التحصیلان دانشگاه امام صادق در پست‌های مدیریتی نیز روبرو شدیم. چهره‌هایی که همسو با نگاه بنیادگرایانه و رادیکالیسم به دانشگاه وارد شده بودند و بخشی از جمعیت آنها در وزارت علوم و وزارت فرهنگ و ارشاد حضور پیدا کردند. پس از آن هم در همین دوره شورای عالی امنیت ملی نیز به سعید جلیلی سپرده شد. در این دوران بدون مخالفت مخصوص دولت همین تندروها از دیوار سفارت انگلستان بالا رفتند و اختلافات جدیدی در سطح بین‌المللی برای کشور مرغم زدند. به عبارتی عملاً دولت احمدی نژاد معبر ورود امام صادقی‌ها و البته جریان تندروی به سطوح تصمیم گیری در کشور در دوره پس از 1376 و چیدمان سیاسی جدید کشور به شکل گسترده بود. سال 1388 و انتخابات ریاست جمهوری دهم انشعابی در فضای سیاسی اصولگرا اتفاق افتاد و تندروها عملاً از چهره هایی مانند اکبر هاشمی رفسنجانی، علی اکبر ناطق نوری، حبیب الله اسکر اولادی، حسن روحانی و فاصله گرفتند و این چهره ها نیز مورد هجم و حمله آنها بودند. انتخابات سال 1392 نیز مرحله دیگری از این فاصله گیری ها بود که پس از روی کار آمدن حسن روحانی و تصویب برجام رخ داد. البته که در دولت حسن روحانی تغییراتی در این زمینه شکل گرفت و تلاش شد که بار دیگر از تندروی ها فاصله گرفته شود، اما این جریان علاوه بر اینکه جاپای خود را در بخش هایی از حاکمیت محکم کرده بودند، در بدن نیز با نگاه ویژه ای که نسبت به انقلاب داشتند همواره به دنبال آن بودند که انقلاب و نظام برخاست از آن را از آن خود بدانند و در نتیجه هر جا که دولت ها به دنبال تدین و تعامل بودند ایستادگی کردند. جلسه دلواپسان که در رابطه با تصمیمات دولت روحانی شکل گرفت، حمله به سفارت عربستان و دعواها در مجلس در رابطه با پرونده حسینی نیز از جمله همین موارد است. چنانچه اگر به یاد داشته باشید، روح الله حسینیان نماینده مجلس خطاب به علی اکبر صالحی در صحن علنی مجلس گفت: اگر برجام رای بیاورد، شما را اعدام کرده و در رآکتور عراق دفن می‌کنیم و رویتان سیمان می‌ریزیم. بیرهم زدن سخنرانی علی لاریجانی رئیس مجلس وقت و واکنش‌ها به حضور زنان در ورزشگاه و بسیاری موارد دیگر نیز در این راستا وجود دارد که با توجه به نزدیکی زمانی نیاز به یادآوری نیست. به عبارتی اگر در دهه 70 علی لاریجانی کسی بود که برنامه عاشورا علیه خاتمی به او نسبت داده می‌شد، حالا تندروها از او نیز عبور کرده بودند، اما هنوز این پایان راه نبود. ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس دولت 13 روی کار آمد و به نوعی گزینه مطلوب جریان بنیادگرا و ضد اصلاحات هم بود، اما همینها و نگاه پشت سر آنها در راستای مقابله با اصلاحات حتی مانع دولت 13 شدند. چنانچه وقتی بر سر برهم زدن کنسرت‌های مجوزدار از سوی وزارت کشور از سوی این جریان‌ها موضوع بحث رسانه‌ها شد. همینها دولت را متهم به عدم توجه به خواست جامعه مذهبی و انقلابی و قانون کردند و یا وقتی تلاش‌های دولت 13 برای احیای برجام مطرح شد. اگرچه برخی در برابر آن سکوت کردند، اما همه تلاش‌های این جمعیت مخالف و تندرو بی نتیجه ماندن آن بود. البته وقتی به شکل واضحی تلاش برای خالص سازی و یک دست سازی نیز در دستور کار قرار گرفت، همین تندروها بودند که از یک سو حسن روحانی را تهدید به کشاندن به دادگاه به خاطر برجام می‌کردند و می‌کنند و از سوی دیگر برای علی لاریجانی رئیس مجلس دوره دهم شایعاتی را مطرح کردند که در نهایت او هم که آسیب دیده تندروی‌ها شده بود، در نام‌های آنها را به عنوان خالص ساز خواند و پاسخ آنها را داد. البته این تندروها حتی دایره مخالفان اشان در این حد هم باقی نماند. در همین دوران چنان برخورد کردند که عملاً علیه بسیاری از بزرگان دشان در جریان راست سنتی و اصولگرایی هم شوریدند، اگر هاشمی رفسنجانی، علی اکبر ناطق نوری، حسن روحانی در سالهای پس از 1388 و علی لاریجانی در سالهای پس از 1392 مورد حمله و هجمه این جریان قرار گرفت. حالا آنها از این هم عبور کردند و با طرح ادعاهایی در روزهای منتهی به انتخابات مجلس پیشین و ریاست جمهوری 1400 محمد باقر قالیباف را غیر خودی دانستند و در انتخابات اخیر هم با طرح بحث پاجوش‌ها و چنار است. غلام علی حداد عادل هم عبور کردند و عملاً تندروان حول دیدگاه‌های بنیادگرایان ضد توسعه‌ای خود می‌گردند و حالا در دولت 14 هم می‌تازند و تخریب و تخطئه می‌کنند. تندروها چه می‌خواهند؟ مسعود پزشکیان با شعارهای توسعه محور در راستای تحقق شعارهایی مانند رف فیلترینگ، توجه به خواست مردم در مسئله حجاب، ارتباط با جهان و بهبود روابط کشور و وضعیت مردم با رویکردی کارشناسان محور و با نگاهی اصلاح خواهانه بر کرسی ریاست جمهوری 14 تکیه زد. در روزهای تبلیغات و پس از آن در سخنان چهره‌هایی که منتسب به جریان مقابله و تندرو هستند، چند نکته قابل تأمل است. در بحبوحه انتخابات سعید جلیلی از این جمله که مردم را از جنگ می‌ترسانند استفاده می‌کند. در سخنان محمد مهدی میرباقری که در تلویزیون پخش می‌شود از جنگ و کشته شدن مردم در راه اهداف والا حتی اگر نیمی از جهان باشد و آمادگی و خواهان آن نباشند استقبال می‌شود. در مجلس دولت چندین بار به بی‌عملی در برابر حوادثی مانند شهادت اسماعیل هنیه و سید حسن نصرالله و متهم می شود، خواهان ساخت بمب هست ای می شوند و حتی مسئله ورود به جنگ مستقیم با اسرائیل نیز مطرح می شود. در مسائل داخلی نیز در برابر رفع فیلترینگ و عدم اجرای قانون حجاب و عفاف می آیستند و تجمع و اعتراض می کنند. دولت را که شعار وفاق ملی داده است را متهم به بی‌توجهی به خواست آنها می کنند و با وجود این که از کیک قدرت دولت سهم هم برده اند. همچنان دولت را مورد عتاب قرار می دهند و هر جا که لازم است مسئولان همسو را تخته‌ای می کنند و منکر این نظر و شعار دولت نیز می شوند. بسیاری از مطالب کیهان در همین راستا نگاشته شده است. اصلاح طلب و اصولگرا مسئول و غیر مسئول را صرف تفاوت نظر با خود به بیارزگی و ناتوانی متهم می کنند. بماند که بخشی از این جریان حتی تأمل و تلاش برخی مسئولان برای بسترسازی برخی از خواسته های همسو با آنها را نیز ناتوانی قلمداد می کنند. البته که رسانه ها وقتی پیگیر این تندروی ها و دلایل آن می شوند، چهره ای مانند حسین الله کرم که از چهره های شاخص تندرو بوده است مدعی می شود در سیاست چیزی به نام تندروی نداریم. تندروی و کندروی در عالم سیاست وجود ندارد. اینها تعابیری است که آدم های غیر سیاسی به شکل محاوره ای وارد حوزه سیاسی می کنند. البته در ادامه و در واکنش به سویه های مختلف جریان های سیاسی تصریح می کند، این جریان رادیکالیسم افراطی را می توانیم در محاوره تندرو بگوییم، اما نمی توانیم جریان انقلابی موجود در کشور را تندرو اسم بگذاریم، چرا که اینها خواستار تقویت اسلامیت و جمهوریت همراه با هم در درون نظام هستند و نمی خواهند جمهوری اسلامی آسیب ببیند. حالا با نگاه خود این جریان و با توجه به همین اظهار نظرها، او به موضوع مهمی اشاره می کند و آن هم تفاوت انقلابیگری و رادیکالیسم است. حالا با همین تعریف اگر به سخنان و عملکرد همان چهره‌هایی که با پرچم‌های گوناگون و عناوین مختلف طی ادوار گوناگون در این دست دسته به عمل زدند نگاهی بیاندازیم، آیا می‌توان گفت که آن سخنان در راستای تقویت جمهوریت و اسلامیت ایران در داخل و خارج به یک اندازه بوده است؟ سخنانی که از اختلافات در کنار بی‌عرضگی‌ها و ناتوانی‌های مسئولان سخن می‌گوید و در برابر خواست مردم در مسائلی مانند رفع فیلترینگ می‌ایستند و بعید است با هر نگاهی به موضوع بتوان گفت که موجب تقویت نظام چه در جامعه ما و چه در سایر جوامع بشوند. در این بین آنچه برداشت می شود، سخنانی است که به دنبال آتش آفروزی و ورود به جنگ یا سرکوب مردم و برخورد با هموطنان است. به عبارتی جز این که باعث برهم خوردن آرامش مردم جامعه می شود، مشخص نیست به دنبال چیست. آیا اینها واقعاً به دنبال تقویت پایه های نظام هستند و وفادار به آن جمهوری اسلامی سال 1357 که مردم به خاطرش به خیابان ها آمدند یا 12 فروردین 1358 به آن رای دادند؟ اگر چنین است، چرا انقلابیون را از قطارش پیاده می کنند و چوبلای چرخ تحقق وعده های دولت ها می گذارند؟ جرایانی که خود را مسئول دین و دنیای مردم تلقی می کنند و حالا در برابر دولت تازه کار که البته به آنها هم بها داده است، ایستادند. بنابراین سخنان و این عملکرد آنها حتی اگر روزی دور وفاداران نظام جمع شده بودند، حالا طلبکارانی هستند که حکومت را موظف به اجرای خواسته های شخصی و طیفی خودشان حتی اگر در برابر خواسته مردم است می دانند و حضور احتمالی در جنگی فرضی را هم در صورتی انجام می دهند که معاملشان با حاکمیت به سودشان باشد.